بسم الله الرحمن الرحیم. بهترین بود که تشخص هر شیئی به وجودشه، چه وجود خارجی و چه وجود ذهن. اقوالی هم ذکر شدن که مشخص رو وجود قرار نمی دادن، اونها رو به قول خودمون که تشخص به وجوده ارجاع دادیم. یک قول باقی مونده که میتونیم به قول خودمون ارجاعش بدیم و میتونیم هم قول مستقلی قرارش بدیم. اگر با مبنای اصالت الوجود به این قول توجه کنیم، به قول خودمون ارجاع میشه و الا به قول ما ارجاع نمیشه. این قول اینه که تشخص هر شیئی به جزء تحلیلی اون شیئه. هر شیئی مرکب است از وجود و ماهیت، اما این ترکیب در خارج نیست، چون در خارج یک واحد موجوده. در ذهن تحلیل میشه اون شیء به وجود و ماهیت. وجود میشه یک جزء، ماهیت میشه یک جزء، و چون این جزئین به وسیله تحلیل عقلی به وجود آمدن، بهشون گفته میشه جزء تحلیلی. وجود یک جزء تحلیلی است، ماهیت یک جزء تحلیلی است. این شخص میگه که تشخص هر شیئی به جزء تحلیلی اون شیئه. خب جزء تحلیلی شیء میتونه وجود باشه، میتونه ماهیت باشه. سلام. اصالت الوجودی ها میگن اون جزء تحلیلی وجوده. اصالت الماهوی ها میگن اون جزء تحلیلی ماهیته. پس اگر ما قائل به اصالت وجود بشیم، این قول رو با قول خودمون یکی میگیریم، چون ما میگیم تشخص به وجوده، اینها میگن به جزء تحلیلیه که بعدم جزء تحلیلی تطبیق میشه بر وجود. پس فرقی بین این قول و قول ما نمیمونه. و اما اگر مذهبمون اصالت ماهیت باشه، وجود چیزی نیست که بتونه مشخص باشه، ماهیت باید مشخص باشه، اون وقت به قول ما رجوع نمی کنه. پس قول آخر این بود که تشخص هر شیئی به جزء تحلیلی اون شیئه، و چون جزء تحلیلی هم میتونه وجود باشه هم میتونه ماهیت باشه، بنابر اصالت وجود وجود میگیرمش، بنابر اصالت ماهیت ماهیت میگیرمش. پس این قول هم میتونه به قول ما توجه داشته باشه و هم این که مخالف قول ما باشه. پس دیگه دارید این که مبنامون در بحث وجود ماهیت چی باشه. چون این قول از قائلی صادر شده که به اصالت ماهیت معتقد بوده و اصالت وجود منکر بوده، مصنف نمیگه این قول همون قول تحقیقی ماست، بلکه میگه این در طریق تحقیق واقعه، یعنی میتونه به تحقیق واصل بشه به شرطی که راهش اصالت وجود باشه. اگر راه اصالت ماهیت باشه، نه، منحرف میشه، به تحقیق منتهی نمیشه. پس این در طریق تحقیقه که شاید بره تا آخر سر به تحقیق اگر با اصالت وجود توانه شه. میگن سید سنده پایینم نوشته ولی قائل ها بسته یه دا اهل تدقیق فی هواش تجرید و ما تشرهو بعض اهل تدقیق ان تشخص کل شیئن به جزء تحلیلی له، که جزء تحلیلی رو عرض کردم کیه، فهو واقع اون فی طریق حاضر تحقیق، یعنی در تحقیق ما، در طریق تحقیق ما واقعه، نه به تحقیق رسیده، در طریق تحقیق واقعه و میتونه به تحقیق برسه. و لولا ان مذهبه انکار کون الوجود حقیقتا عینیه لامکن ارجاعه الى ما ذکره صاحب المطارحات. اگر مذهبش انکار عینیت و خارجیت داشتن وجود و اصالت داشتن وجود نمی بود، ممکن بود به حرف صاحب مطارحات ارجاعش بدیم، که حرف صاحب مطارحات اینه که تشخص به وجوده. میتونستیم اگر مذهب این سید سند اصالت ماهیت نبود، میتونستیم این نظرش رو به حرف صاحب مطارحات یعنی شیخ اشراق که قائل به مشخص بودن وجوده ارجاع بدیم.
چرا نمیدید که
ارجاعش به حرف خودش؟ همه نرز میکنه، روشن میشه. و اما چون مذهبش اصالت ماهیته، او رو کلام او رو به کلام صاحب مطارحات نمیتونیم ارجاع بدیم و ناچاریم که بگیم ایشون مشخص رو وجود نمیتونه بلکه ماهیت میتونه. مصنف میتونسته که اگر مذهبش انکار اصالت وجود نبود به کلام ما، حرفش به کلام ما رجوع میکرد، ولی گفته حرفش به صاحب مطارحات، به حرف صاحب مطارحات رجوع میکنه، زیرا در ذهن میخواد کلام صاحب مطارحات رو هم بفهمونه که صاحب مطارحات با اینکه اصالت ماهوی است تشخص رو به وجود میکنه. و این برای مصنف مهمه. میتونه از اول بگه که حرف سید سند ارجاع داده میشه به حرف ما که تشخص رو به وجود میدونیم، اینو نگفته، گفته حرفش به حرف صاحب مطارحات رجوع میکنه، یعنی به حرف کسی که تشخص رو به وجود میدونه در حالی که اصالت وجودی نیست. اما صاحب مطارحات چی گفته؟ صاحب مطارحات یادتون هست در صفحه 112، یعنی اول همین اشراق ثانی، اونجایی که داشتیم اشکال رو حل میکردیم، گفتیم سه تا جواب از اشکال داریم. اشکال دوم اشکال صاحب مطارحات بود. ایشون گفته بود علت این که این شه کلیست، این صورت ذهنی کلیست، علتش اینه که تأصل نداره، علتش اینه که تأصل نداره و ذات عینی نداره. اگر ذات عینی داشت، یعنی خارجیت داشت و تأصل می داشت، کلی نبود، جزئی بود. پیداست که ایشون جزئیت یعنی شخصیت رو به ذات عینی داشتنش وابسته میدونه. میگه این صورتی که در ذهن شما آمده چون تأصل نداره، عینیت و خارجیت نداره، اصالت و خارجیت نداره، به این جهت کلیست. اما اگر همین شی تأصل میداشت و خارجیت میداشت دیگه کلی نبود. حرفه ایشون اینطور نشون میداد. البته این اگرشو نگفته بود، فقط اون طرف رو گفته بود که چون تأصل نداره، خارجیت نداره، کلیست. مفهومش اینه که اگر تأصل میداشت، خارجیت میداشت، یه کلی نبود، شخص بود. این مفهومش نشون میده که ایشون تشخص رو به اون وجود خارجی میدونه. میگه اگر در خارج این صورت وجود میداشت، شخص بود. حالا که آمده تو ذهن، چون اصال تأصل نداره، کلیست. پس حرف ایشون بر طبق مبنایی که ازش نقل کردیم، نه که تصریح کرده باشه به این حرف که تشخص به وجوده، از مفهوم کلامش استفاده میشه که تشخص به وجوده، چون ایشون کلامش این بود که چون این صورت ذهنیت داره، تأصل نداره، کلیست. مفهومش اینه که اگر ذهنیت نداشت، خارجیت داشت و تأصل داشت، کلی نبود، شخص بود. ما همین مفهوم رو از ایشون میگیریم و میگیم ایشون هم معتقده به این که تشخص به وجود خارجی است. اون وقت حالا میگیم اگه سید سند هم طبق حرف مطارحات، اگر سید سند اصالت الماهوی نبود، حرفشو به حرف مطارحات برمیگردونیم و میگفتیم که تشخص به همین شیء خارجی است، به همین وجود خارجی است. لهمشن ارجاع و غیلا مازشر هو صاحب المطارحات و ها و اون که صاحب مطارحات بکرده اینی که المان اول شرکه، اونی که مانع کلیته، یعنی اونی که سلام علیکم شخصیت رو درست میکنه. المان اول شرکه یعنی اونی که شخصیت رو درست میکنه و شرکت رو معنی میکنه. کون و شیء ذاتن عینیتن، شیء ذات عینی داشته باشه، وجود خارجی داشته باشه. اگر وجود خارجی داشت، مانع شرکته، یعنی تشخص داره. پیداست که ایشون خارجیت رو و همون وجود خارجی داشتن رو مشخص میگیره. این کلام رو از کجای عبارت ایشون استفاده کردید؟ ایشون که تصریح به تشخص وجود نداره، به مشخص بودن وجود تصریح نداره. میفهمه از مفهوم کلام سابقش، لما مرم مذهبه، یعنی مذهب صاحب المطارحات. ضمیر رو توجه کنید اینجا، ضمیر مذهبی رو برنگرده به بعد اهل تحقیق، برمیگرده به مطارحات، صاحب المطارحات. لما مرم مذهبه که شرکت در حقیقت هی المطابقه هست. شرکت یعنی مطابقه، مطابقه یعنی سلام علیکم، یعنی قابلیت صدق علی کثیری. شرکت همون کلیته، کلیت مطابقه است، یعنی قابلیت صدق علی کثیری اینه. تطبیق صورت بر افراد خارجی است، مطابقه یعنی تطبیق، انطباق. انطباق صورت بر افراد متعدد خارجی رو ما میگیم شرکت، که ازش تعبیر میکنیم به کلیت. لما مره من مذهبی که انه شرکت فی الحقیقه، یعنی کلیت، در حقیقت همون مطابقته، یعنی به خاطر انطباق این صورت بر افراد کثیره هست که شرکت داره و کلیت داره، و نه هم هر مطابقتی، بلکه مطابقت صورتی که تأصل نداره، عینیت خارجی نداره، ولا کل مطابقت، بل مطابقت امر لا یکون له هویت عینیت متأصلت، هویت عینی متأصل نداره. ایشون نظرش این بود شرکت مال این صورته، چون در این صورت خارجیت نداره، تأصل نداره. مفهومش این میشه که اگر خارجیت داشت تأصل داشت، دیگه شرکت نداشت، بلکه شخص بود. از سیلاس که ایشون هم تشخص رو به اون عینیت خارجی میگیره، به وجود خارجی میگیره. حالا اگه سید سند اصالت الماهوی نبود، قولش رو به قول صاحب مطارحات ارجاع میدادیم و میگفتیم ایشون هم مشخص رو وجود میدونه. اما اینطور نیست، کلام ایشون واقع اون فیهازت طریق، این واقع اون فیهازت طریق احتیاج به گفتن نداشت، چون گفته ایشون، یعنی خود مصنف در همون خط دوم گفت واقع اون فی طریق حاضر تحقیق، دیگه جا نداره دوباره بگه واقع اون فی حاضر طریق، یعنی در این طریق حرف شیخ اشراق یا طریق تحقیقی که ما گفتیم. این تکرار اون قبلیه و تکراریست که فایده نداشته، مگر به این مناسبت که بگیم ایشون الا انه رو میخواد استثناء کنه از واقع اون فی حاضر تحقیق، واقع اون فی طریق حاضر تحقیق، چون میخواد استثناء کنه و فاصله زیاد شده، دو مرتبه اون لفظ تکرار میکنه، دو مرتبه اون جمله تکرار میکنه. چون الا انه قد اکد القول، ضمیر انه برمیگرده به سید سند، به صاحب مطارات بر نمیگرده، و این مربوط به واقع اون فی حاضر طریقه. یعنی اگر این کلام بعد اهل تحقیق واقع اون فی طریق حاضر تحقیق الا انه، این که اصالت الماهویست، چون اصالت الماهویست حرفش به تحقیق ما بر نمیگرده. پس میبینید که الا انه قد اکد القول مربوط میشه به واقع اون فی طریق حاضر تحقیق، چون فاصله بین این استثناء و اون متعلقش هست، فاصله رو ایشون حذف کرده به این صورت که اون واقع اون فی حاضر طریق رو دو مرتبه تکرار کرد. اگر این مناسبت نباشه، واقع اون فی حاضر طریق در اینجا جا نداره. کتاب شما داره واقع اون فی حاضر طریق رو برده، ظاهرا خود مصنف اضافه کرد. بله، الا انه، الا این که این سید سند قد اکد القول فی کتبهی به ان الوجود امر ذهنی لا هویت له فی الاعیان، گفته وجود امر ذهنی هویت عینی و خارجی نداره، یعنی اصالت ماهیتی بوده، وجود رو امر اعتباری و ذهنی میدونسته، چون وجود رو امر ذهنی میدونسته نمیتونسته او رو مشخص قرار بده. پس ما نباید حرف ایشون رو به حرف صاحب مطارحات ارجاع بدیم، یعنی نباید ایشون رو طرفدار مشخص بودن وجود ببینیم. نه، از این استفاده نمی کنیم، از این استفاده می کنیم که ایشون میگه این صورت ذهنی چرا کلیست، چون هویت عینی نداره. همین ایشون اینطور گفت دیگه، گفت این صورت ذهنی کلیست چون هویت عینی نداره، چون تأثیر نداره. حرفش این بود اونو که خوندیم. ما مفهوم این کلام رو میگیریم و میگیم از مفهومش استفاده میکنیم که اگر هویت عینی میداشت، اگر تأثیر میداشت، دیگه کلی نبود، شخص بود. پس ایشون تشخص رو به هویت عینی میدونه، نه تصریح کرده باشه. هویت عینی از نظرشون ماهیت، نه خودش قبول داره که خود وجود، خود ماهیت، هویت مال وجوده، هویت مال وجوده. بله، در خارج چی داریم؟ ماهیت رو داریم، اما نه ماهیت خودش. حالا عبارت شیخ اشراق اینطوره که نمیتونه بگه ماهیت اصیله، میگه ماهیت خودش چی نیست، وقتی میاد تو خارج اون وقت چیزی میشه. از هویت عینی رو که البته بعد ملاحظه رو اشکال میکنه، اگه چیزی نیست، وجودم چیزی نیست، این دوتا چیزی نیست تا که کنار هم جمع میشن، چطور یه چیزی حاصل میشه که اشکالم وارده. اگه ماهیت رو شما من حیث یه چیزی نمیدونید، وجودم که به نظر شما هیچی نیست، این دوتا هیچ کنار هم جمع میشن، چطور یه چیز انجام وجود میگیره. که ولی بالاخره درسته کلامش دارای این تفاوت هست، ولی از توش استفاده میشه که این ماهیت وقتی آمد تو خارج تازه هویت عینی پیدا میکنه. پیداست که به یه چیز دیگه هویت عینی پیدا میکنه که باید بگردیم پیداش کنیم به اون ملت صدر میگه همون وجوده. یا بعضی میگن ارتباط به وجود واجبه که باید اسم وجود رو عوض میکنن. الان هرچیت خود ماهیت نیست، خود ماهیت نیست، یا وجوده یا ارتباط به وجوده که باید ارتباط وجود به خود وجود برمیگردونیم. پس کلام شیخ اشراق حالا برای خودش تفسیر نکرده ولو جز معتقداتش هم نباشه، ولی بالاخره کلامش این افاده میکنه و ما از همون چیزی که کلامش افاده میکنه میخوام استفاده کنیم، نه حالا مذهبش این باشه که ایشون مشخص رو وجود میدونه یا نمیدونه، شاید اصلا وارد این بحث نشده باشه، ولی از کلامش اینطور برداشت میشه ولو خودش هم معتقد نباشه، ولو خودش هم تفسیر نکرده باشه. پس توجهش اینه که ایشون مشخص بودن وجود رو از کلام شیخ اشراق برداشت میکنه، نه که شیخ اشراق به این مطلب تصدیق کرده باشه. بحث عرشی، این بحث عرشی در وسط مطالب آمده، سه چهار خط این بحث عرشیه، بعد دو مرتبه ایشون برمیگردن به نقل اقوالی که درباره تشخص گفته شده. چهار تا قول حالا بکردیم، یه قول قول خودمون بود چون هیچی، یه قول این بود که تشخص به نحوه مشاهده و احساس، یه قول تشخص به فاعله، یک قول تشخص به ارتباط به واجب تعالی، یک قول هم تشخص به جزء تحلیلی شیه. این چهار قول رو ذکر کردیم، الان بر قول خودمون دو تا قول دیگه هم بعداً ذکر می‌کنیم. الان وسط این چهار قولی که گفتیم و دو قولی که بعداً میگیم یه بحث عرشی اومده که با سید سند حرف داریم، که اگر شما اصالت ماهیتی هستید و میخواد جزء تحلیلی رو که مشخص ماهیت قرار بدید، چگونه ماهیت میتونه مشخص باشه در حالی که خودش تشخص نداره؟ این تمام بحث ما، ماهیتی که خودش تشخص نداره و به اعتراف خود شما کلیه چطوری میتونه مشخص باشه؟ این تمام بحثه. بعد از اینکه این بحث تموم شد وارد اون دو قول دیگه میشیم و اون دو قول دیگر رو اگر چه درباره تشخص شمردن ولی ما مربوط به تشخص نمیدونیم، ولذا از شد دیروز هم که ما چهار تا قول درباره تشخص داریم نه شیشتا، این دو تا اصلا مربوط به تشخص نیستند ولو درباره تشخص گفته شده، ولی باید توجه کنیم که اینا مربوط به امتیازن، مربوط به تشخص نیستند، بعدا عرضش رو خواهیم کرد. پس توجه کنیم بحث عرشی به عنوان یه جمله معترضه بین نقل اقوال واقع شده، داریم شش تا قول نقل میکنیم که چهار تاش مربوط به تشخصه، دو تاش علی ظاهر مربوط به تشخصه، در واقع مربوط به امتیازه. بین این چهار تا قولی که گفتیم و دو قولی که بعدا میگیم یه بحث عرشی رو عنوان جمله معترضه میاریم و بحث عرشی خلاصش همون است که عرض کردم. مصنف به سید سند میگه اگر وجود رو اصالت نمیدی و برای وجود عینیت قائل نمیشی، وجود رو امر اعتباری میدونی، همه کار پیش تو ماهیته، به شما میگیم که اونی که تشخص دهنده است ماهیت تنهاست یا ماهیت همراه با عوارضه، چون چیزی غیر از وجود اگر وجود رو برده چیز غیر از این دوتا نمیمونه، اگر ما از شی وجود رو بگیریم وجود رو ملاحظه نکنیم چیزی جز ماهیت و عوارض ماهیت نمیمونه. بنابراین شما که میگی تشخص به غیر وجوده، تشخص به جزء تحلیلی است که اون جزء تحلیلی هم غیر وجوده، منظورت ماهیت خالیه یا منظورت ماهیت و علاوه عوارضشه؟ اگر بگیم منظورم ماهیت خالیه، میگیم ماهیت خالی به اعتراف خود شما کلیه، تشخص نداره، چیزی که تشخص نداره چگونه میتونه تشخص بده؟ و اگر بگیم منظورم ماهیت و علاوه عوارض، باز همین جواب میدیم، میگیم ماهیت کلیه، عوارضم که اطراف ماهیتن همه کلیان، کلیاتم که با هم هر چی زمینه بشن تشخص ایجاد نمیکنه، پس این مجموعه هم باز به اعتراف خود شما کلیست. اگر این مجموعه هم به اعتراف شما کلیست مشخص نیست، پس نمیتونه مشخص باشه. پس خلاصه حرف این شد که اگر شما وجود رو مشخص نگیرید چیزی ندارید که خودش متشخص باشه تا بتونه تشخص بده، چه ماهیت تنها چه ماهیت همراه عبارت، هیچ کدوم قابلیت تشخص دادن رو نداره. این کل بحث عرشیه. و لیتشعری اذا کانت تشخص به نفس شیء المتشخص الذي هو غیر الوجود، عبارت توجه کنید، اگر تشخص به چیز متشخصی است که وجود نباشد، چون همیشه باید تشخص به یه شیء متشخص باشه، ایشون لذا این شیء قید رو ذکر میکنه شیء متشخص، اگر شیء متشخص نباشه نمیتونه تشخص دهنده باشه، پس حتما باید شیء متشخص باشه. منتها شیء متشخص رو ما وجود گرفتیم، مشکلی برامون نبود چون خودش مشخص بود، متشخص بود. سید سند شیء متشخص رو ماهیت میگیره، برش اشکال وارده که ماهیت متشخص نیست به اعتراف خود شما. اذا کانت تشخص به نفس شیء متشخص، این اذا جوابش خیلی آخرا میاد. اگر تشخص به شیء متشخصه و شیء متشخص به نظر شما وجود نیست بلکه ماهیت کلیست، آخر پاراگراف توجه کنید، فعی شیء فیه موجب لمن شکر، در این شیء چه چیزی میبینید که جلوی شرکت رو بگیره و کلیت رو از بین ببره و تشخص بیاره؟ اگر تشخص رو به این شیء متشخصی که خودش کلیست میدید، پس چه شخصی در این موجود باقی میمونه که تشخص رو به این موجود بده؟ آیا جزء تحلیلیش که ماهیته اون میتونه تشخص بده، اون خودش تشخص نداره؟ پس جواب اذا اون آخر پاراگراف میاد، این وسط ها همه هی حرف اضافه است که زده میشه. لکن شعری کاش میدونستم که اگر تشخص به نفس شیء متشخص باشد، شیء متشخصی که ایشون او رو غیر وجود میگیره. حالا از اینجا شروع میکنه به صورت جمله معترضه. غیر وجود چی هست؟ غیر وجود یا ماهیته یا ماهیت همراه با عوارضه، هر دوش به اعتراف شما کلیه. پس اگر غیر وجود میخواد متشخص باشه، خودش مشخص نیست، متشخص نیست. اگر میخواد مشخص باشه، خودش متشخص نیست. اگر خودش متشخص نیست، فعیا شیء فیه موجب لمن شرکه، چه چیزی در این موجود دارید که شرکت رو از بین ببره و تشخص رو بیاره؟ وجود که کاری نیست، ماهیت هم که کاره هست ولی خودش تشخص نداره، پس تشخص از کجا میاد؟ و غیر الوجوده نفس، اما نفس الماهیت المشترکه یا خود ماهیت، او هی ما عوارض اخرى من کم و کیف و عین و متا و آخر و امثال ذلک. یا غیر وجود رو ماهیت تنها میگیرید یا ماهیت با عوارض میگیرید، در حالی که هو خود همین سید سند، خود همین کسی که تشخص رو به غیر وجود میدونه، معترفون خب از زمینش برمیگرده به سید سند، هنوز محصول در سید سند ها. یا برگردونید به کسی که تشخص رو به غیر وجود میدونه، که همون آقاست، فرقی نمی کنه، به هر کدوم برگردون یه نفر هم. و هو معترفون به این که هر یک از این اشیا، یعنی ماهیت تنها یا ماهیت به علاوه عوارض، نفس و تصورها لا یمنع شرک، هر یک از این اشیا، ماهیت، تنهایی، کم، کیف، عین و امثال ذلک، همین عوارض، همشون نفس و تصورها لا یمنع شرک، مانع شرکت نیست. کل واحد من هذه الاشیاء رو اینطور بگیرید، یعنی ماهیت یک، کم دو، کیف سه، این چهار و بقیه اشیا اینا، هر یک از این اشیا نفس و تصورها لا یمنع شرک، یعنی همشون کلیه. خب این کلیه به هم زمینه میشن، ماهیت کلی، کم کلی، کیف کلی، این کلی، اینا به هم زمینه میشن و معلوم است که مجموع کلیات با هم کلی است و ان مجموع کلیات کلی است، اینا با هم زمینه بشن با هم کلیه. خب فهاذه الهویت العینیه، این فهاذه الهویت العینیه تکرار اون شرط اضافه، چون ایشون میخواد جواب رو بیاره دو مرتبه شرط رو به صورت دیگه تکرار میکنه، اگه فاصله افتاد بین شرط کرد، ایشون شرط رو به یه صورت دیگه تکرار میکنه، میگه فهاذه الهویت العینیه، این موجود خارجی، این موجود شخصی، اگر خارج از وجود خاص باشد، یعنی تشخص مال وجود نباشه، این شخصیت مال وجود نباشه، خارج از وجود خاصی باشد که خصوصیتش به نفس ذات هست کمامر، این همون شرطی که گفتیم، تشخص به نفس شیء متشخصی باشد که غیر وجود است. این حالا همینو میگه، اگر این هویت اینیه که تشخص داره، تشخصش خارج از وجود خاص باشه، یعنی به وسیله وجود خاص نباشه که تخصص و خصوصیتش به نفس ذاته، همونطور که شما در مذهبتون هست، اگر اینطور باشه، فعی شیء فیه، در این شیء خارجی چه چیزی دارید که مانع شرکت بشه؟ وجود رو که شما گذاشتین کنار، موند ماهیت و عوارض، اینا هم که کلی هست، اینا که نمیتونن مشخص باشن، پس در این موجود شما چه چیزی دارید که مانع شرکت بشه؟ مانع شرکت بشه یعنی موجب شخصیت بشه، شرکت رو از بین ببره و شخصیت رو به وجود بیاره. متشخصی نداره که مشخص باشه. این تمام بحث عرش تموم شد. دو مرتبه برمیگردیم به اون بله فعیو بله دوباره برمیگردیم به اون حکمت عرشیه که الان در بینش بودیم. این بحث عرشی هر سرم بسید جمله معترضه. دوباره برمیگردیم به نقل اقوالی که در باره تشخص گفته شده. بله وجود الخاص یعنی همین وجودی که شه در خارج داره. اگر شما این رو هویت عینیت رو به این ندید، عینیت رو به وجود ندید و تشخص رو به خارجیت رو مال وجود ندونید، تشخص و عینیت مال ماهیت میشه یا مال عوارض میشه، اونا نمیتونن مانع شرکت باشه. بعضی ها گفتن تشخص شی به ماده شه، تشخص شی به ماده است. ما تشخص شی به فاعل گفتیم، حالا این میگه تشخص شی به قابله، نه به فاعل، به قابل یعنی ماده. شیئی که مادیه تشخصش به وسیله ماده است. بعد این نظر رو دارن، ایشون میفرماد که این حرف ما باطل نمی کنیم، ولی میگیم مراد قائل تشخص نیست، تمیزه. توجه کردید قبلا هم گفتیم که بین تشخص و تمیز فرق. تشخص شخص درست میکنه، تمیز لازم نیست شخص درست کنه. تمیز همین اندازه که دو چیز از هم جدا کنه و رو دو تا شخص نباشه، ما میتونیم بگیم تمیز حاصل شد. دو تا نوع رو که شما از هم جدا میکنید و میگید در این جنس این دو تا مشترکن ولی به وسیله فرد از هم تمیز پیدا میکنن، تمیز هست ولی تشخص نیست. شما به وسیله فرد دو تا نوع رو تمیز میدید ولی تشخص نمیدید. تمیز وسیع تر از تشخصه. تمیز ممکنه شخصی باشه، اون میشه تشخص، اما تمیز نوع و تمیز چیزای دیگه اونا شخصی نیستن، اونا به تشخص کاری ندارن. پس فرق است بین تمیز و تشخص. این شخص میخواسته تمیز رو بیان کنه، تعبیر کرده به تشخص، گفته تمیز دو چیز ممکنه به گفته تشخص دو چیز ممکنه به مادهشون باشه، ولی منظورش این نبوده که ماده شخص میسازه، بلکه منظورش این بوده که ماده میتونه دو چیز رو از هم جدا کنه. حالا اولا ایشون منظور این شخص رو بیان میکنه، ثانیاً استدلال میکنه بر این که ماده مشخص نیست. خوب توجه کنید روش بحثشون رو. اولا منظور این شخص رو میگه که منظورش از تشخص همون تمیزه با بیانی که الان عرض میشه. ثانیاً در پاراگراف بعدی میگه که ثابت میکنه که ماده نمیتونه مشخص باشه، حتما باید ممیز باشه، نمیتونه مشخص باشه. اما مطلب اول، مطلب اول این که ما قبلا گفتیم ماده میتونه زمین ساز تشخص باشه اما نمیتونه مشخص باشه. ماده بر اثر تمیزی که پیدا میکنه میتونه زمین ساز تشخص باشه، چون ماده همونطور که قبلا بیان شد قابل کلیست، یعنی قابل همه صورت ها هست بدون تمیز، نه تنها بدون تشخص بلکه بدون تمیز همه صورت ها رو میتونه قبول کنه. خب چی میشه که این صورت خاص رو قبول میکنه و یه شخص صورتی به وجود میاد؟ حتما یه استعداد و قابلیتی رو قبلا پیدا میکنه، اون وقت قابل میشه برای این صورت دونه صورت دیگه. یه ماده مثلا یه جوری میشه که میشه نطفه، این میشه صورت، صورت انسان رو قبول میکنه، اونم انسانی که زاید باشه. یه نطفه خاص میشه دیگه، صورت خاص رو قبول میکنه. این ماده با عوارضی که پیدا میکنه، با اون اشیایی که بالاخره پیدا میکنه ممیز میشه. وقتی ممیز شد، نه مشخص شد، وقتی ممیز شد حالا قابلیت پیدا میکنه که صورت خاصی بهش افاضه بشه. صورت خاص که افاضه شد این میشه موجود جدیدی، این موجود جدید تشخص داره، تشخصش هم به وجودشه. بله البته هم ذهن هم خارج، بیشتر ذهنه. بله ظرف تشخص که خارجه، ظرف تمیز هم اگر تمیز شخصی نباشه ذهنه، اما اگه تمیز تمیز شخصی باشه اون خارج. چون به محضی که شیامت در خارج دیگه تشخص پیدا میکنه، تمیزش میشه تمایز شخصی، اون تمایز نوعی آن سال زالیش میره کنار. بله یه تمایز هست که در خارج هم هست، ولی اگر چون نمیشه گفت تمایز شخصیه، ولی اگر شخصی هم نباشه باز خارجیه. و اون تمایز بین نقص و تمامه، تمایز بین نقص و تمام، مثلا مرتبه علت مرتبه تامه، مرتبه معلول مرتبه نقصه، این دوتا هر دو در خارج هست، در خارج هم فقط با هم تمیز دارن، البته تشخص هم دارن ها، جدای از تشخص تمیز هم دارن، تمیزشون به تمامیت و نقصه، اون تمیز با خارجیت می سازه. ولی بقیه تمیز ها اگر به شخص برنگردند ذهنی هست، اگر به شخص برگردند مثل تمیز افراد که گفتیم قبلا، اونم باز میشه خارجی. چهار نوع تمیز گفت، تمیز دو نوع به فرد در خارج نیست، ذهنی خود سبتی تمیزا ذهنی مدی خارج دیگه. خب این مطلب رو داشتم عرض میکردم که ماده باید متمیز بشه، تمیز پیدا بکنه به وسیله هرچی که هست، بعد که تمیز پیدا کرد آماده میشه برای پذیرش صورت شخصی و از اون به بعد میشه شخص. پس خود ماده تشخص آور نیست، بلکه ماده با تمیزایی که پیدا میکنه زمینه پیدایش شخص میشه، نه خود شخص باشه. این توضیح مطلبی است که ایشون میده، حالا دلیلشو نگفته، دلیلش بعدا گفته میشه. بعد اشاره میکنه به اینکه ماده نمیتونه مشخص باشه، همون دلیل نیمده های ادعا سارد، ماده نمیشه مشخص باشه زیرا هیولا با بقیه با غیر خودش در این مطلب شریکن که همونطور که غیر خودش نمیتونه مانع شرکت باشه، غیر خودش وجود رو بذاریم کنارا به استثنای وجود، هرچی که غیر هیولاست یعنی ماهیت ها نمیتونن مانع شرکت بشن، همچنین هیولا هم نمیتونه مانع شرکت بشه، در مانع نشدن لشرکت مساویه. اونی که میتونه مانع شرکت بشه فقط وجوده، مانع شرکت بشه یعنی تشخص رو بیاره، ولی بقیه چیزا از چه ماهیت باشه چه هیولا باشه هیچ کدومشون نمیتونن مانع شرکت بشن. پس هیولا مثل بقیه مثل ماهیات میمونه، همونطور که اونا نمیتونن مانع شرکت بشن اینم نمیتونه مانع شرکت بشه، پس نمیشه تشخص رو به هیولا نسبت داد. حالا به چه دلیل میشه دلیلش بعدا هست میکنه. و اما ما ذهب الیه بعض العلماء من ان تشخص به سبب الماده، این قولش رو میفرماید که فیجب حمله علی التمیز، تمیز دارید شما یا تمیز؟ نه ایشون رو میگه تمیز درست. بعدش من جهت استعداده ها، من جهت استعدادی نه، بحث تشخصه، تشخص با تمیز مراد مناسبه نه با تمیز. تشخص به سبب ماده است، این منظورش اینه که تمیز به سبب ماده است نه تمیز به سبب ماده است، چون ماده تمیز دهنده است، تمیز به سبب او حاصل میشه نه تمیز، تمیز کار اوست، نه تمیز به سبب او حاصل میشه، تمیز به سبب او حاصل میشه. حالا چطوری حاصل میشه؟ من جهت استعداد الخاص، ضمیر رو ایشون مذکر برگردونده به ماده برمیگرده، بالاخره باید یه مناسبتی درست کنیم ضمیر مذکر دیگه، مثلا شی فرضاً به عنوان شی من جهت استعداد الخاص الذي به يتهيأ لقبول الهوية الشخصية، تمیز از کجا میاد؟ از جهت استعداد خاصی که ماده پیدا میکند. الذي رو میتونید صفت استعداد بگیرید، میتونید صفت تمیز بگیرید، هر کدوم هم بگیرید هیچ معنا فرق نمیکنه و درست هست. الذي یعنی تمیزی که به خاطر اون تمیز یتهیأ الماده لقبول الهوية الشخصية، یا استعدادی که به خاطر اون استعداد یتهیأ الماده لقبول الهوية الشخصية، یتهیأ اون ضمیرش برمیگرده به همونی که استعدادهی برمیگرده یعنی به ماده برمیگرده، ضمیر استعدادهی و یتهیأ رو مذکر آورده بالاخره به اعتباری. من جهت استعداد خاص ماده، اون استعدادی که به وسیله اون استعداد این ماده آماده قبول هویت شخصی میشه، یعنی اول مستعد میشه برای پذیرش شخص، بعد این شخص بهش افاضه میشه. مادامی که این استعداد نیامده ماهیت قابل همه اشخاص هست، شخص خاص رو تنها قبول نمی کنه، بلکه همه اشخاص رو میتونه قبول کنه. اول باید استعدادی به این ماده داده بشه که این استعداد این ماده رو آماده پذیرش شخص خاص بکنه، اون وقت شخص خاص افاضه بشه. تمایز ماده، تمایز خود ماده، ماده تمایزش یعنی تمایز شخصیش یا تمایز معمولی؟ تمایزش به استعدادشه، تمایز ماده به استعدادشه، تشخصش هم به صورت سیمش داده میشه. یعنی وقتی اون استعدادها اضافه شد این ماده متمایز میشه، وقتی این صورت داده شد ماده شخص میشه. خب چرا شما حیولا رو مشخص نمیگیرید و میگید منظور این بعض العلماء از تشخص تمایزه؟ به این جهت، فإن الحیولا حالها فی منع الشرکت به حسب تصور حال و غیرها، حیولا حالش در این که نمیتونه منع شرکت بکنه به حسب تصور، این نمیتونه رو باید از خارج اضافه کنی، حال غیرشه، در این که نمیتونه منع شرکت بکنه به حسب تصور، این اگه تصورش کردید مانع شرکت نیست، حال غیرشه، یعنی حال بقیه ماهیاته. همونطور که ماهیات نمیتونن مانع شرکت بشن، حیولا هم نمیتونه مانع شرکت بشه. همونطور که ماهیات کلیان، حیولا هم کلیست. پس حال حیولا مثل غیر خودش، یعنی مثل ماهیاته. در چی مثل اون؟ در این که نمیتونن مانع شرکت بکنن، هیچ کدومشون نمیتونن مانع شرکت بکنن، هر دو با شرکت را کلیت سازی کنن. این بلو نوع المتکثر الافراد داره توضیح میده که چطور ماده باید متمیز بشه، چرا ماده باید متمیز بشه تا بتونه صورت قبول کنه، چرا اون استعدادی که آورنده تمیزه در قبول کردن صورت شرطه. می فرمان نوعی که متکثر الافراد باشه، نوع دو جوره، نوعی داریم متکثر الافراد، نوعی داریم که فردش منحصر در نوعش منحصر در فرده. اون نوعی که منحصر در فرد باشه مثل عقول مجردن، اون اصلا احتیاج به ماده نداره. نوعی که متکثر الافراد نباشه که نوعش منحصر در فرد باشه مثل عقول که گفته شده نوعشون منحصر در فرده، اون اصلا ماده نداره، بعد این بحث خارجه. اما نوع متکثر الافراد که افرادی داره، این مادهش خودش ذاتاً قابل پذیرش همه افراد هست. کی قابل پذیرش این فرد خاص میشه؟ وقتی که اون ماده متخصص بشه به زمان خاص، مکان خاص، حالات خاص. در صورتی که عوارض خاص بگیره و متمیز بشه، در اون وقت قابلیت این فرد رو پیدا میکنه دون سایر افراد رو. این همون مطلبی است که عرض کردم، داره تمیز ماده رو میگه که ماده باید متمیز بشه تا استعداد پذیرش شخص دون شخص رو پیدا کنه، ولی اگر متمیز نشد استعداد پذیرش همه اشخاص رو داره، استعداد پذیرش شخص دون شخص رو نداره. ولی نوع متکثر الافراد یفتقر فی وجوده شخصی، نوع اگر بخواد وجود شخصی پیدا کنه، یعنی فردش میخواد پیدا بشه، یعنی فردش میخواد پیدا بشه، احتیاج دارد الی مادتن که متخصص باشد این ماده، متمیز باشه، نه متشخص باشه، متمیز باشه به وضع خاص و زمان خاص و حالات خاص. یعنی بالاخره باید استعدادهای خاص داشته باشه، به توسط این استعدادها متمیز بشه و بعد از اینکه متمیز شد صورت شخصی بشه، افاضه بشه، اون وقت شخص بشه. پس خود ماده نمیتونه مشخص باشه، خود ماده باید زمینه تمیز متمیز بشه تا زمینه شخص رو فراهم کنه. پس اینطور نیست که ماده بشه مشخص. فعلم ان الماده ایزن غیر کافیتن، ماده هم مثل ماهیت کافی نیست در تشخص، بلکه همونطور که گفتیم فقط میتونه با تمیز خودش زمینه تشخص رو فراهم کنه. این فإن کثیرن شروع به استدلاله، چرا ماده نمیتونه مشخص باشه؟ البته تا حالا چند باران اشاره شد به این استدلال، ولی حالا به صورت مستقل داره بحث میشه. ایشون میفرماد که ممکنه دو تا شخص در یه ماده وارد بشن، ممکنه دو تا شخص در یه ماده وارد بشن و در حالی که اگر ماده مشخص بود دو تا شخص قبول نمیشن. همونطور که یه وجود برای دو تا شخص ممکن نیست، وجود مشخصه دیگه، وجود مشخص با دو تا شخص نمیسازه. اگر ماده هم مشخص بود یا مشخص بود با دو تا شخص نمی‌ساخت. وجود برای دو نفر نیست، وجود مال یه نفره، نمیشه از این گرفت دادش بود. در یه آن هم نمیشه برای دو نفر گذاشت، نه در یه آن میشه یه وجود رو به دو نفر داد، نه علا سبیل البدل از این بگیر میشه دیم شما، این هم نمیشه. در حالی که ماده قابلیت پذیرش دو تا شخص داره، بله در یه زمان نه، در یه زمان قابلیت نداره، علا سبیل البدلیت قابلیت داره. چرا دیگه لابشرد یعنی کلی میشه دیگه، یعنی میتونه کلی باشه. پس ماده دو تا شخص رو قبول میکنه، منتها فی زمانه این علا سبیل البدل وجود و ماده در این شریکن که هر دو با هم به دو تا شخص مرتبط نیستند. اما فرق بینشون که وجود علا سبیل البدل هم به دو شخص مرتبط نمیشه، ماده به علا سبیل البدل دو شخص رو قبول میکنه و همین باعث میشه که ماده مشخص و مشخص نباشه. اگر مشخص و مشخص بود دو تا شخص رو قبول نمیکرد، همونطور که وجود قبول نمیکنه. حتی علا سبیل البدلی قبول نمیکرد، در حالی که علا سبیل البدلی داره قبول میکنه. یعنی این ماده ماده است برای این هوا، یه خورده که گذشت ماده میشه برای آب، برای ماده میشه برای اون آب، نه برای هوا و آب که کلی بشه، برای این هوا. این ماده است برای این هوا، تبریدش کنید ماده میشه برای این آب. که این صورت شخصی هوا رو قبول کرده شده شخص، دو مرتبه صورت شخصی آب رو قبول میکنه میشه شخص دیگر. پس معلومه که شخصیت مال خودش نیست، شخصیت با اون صورت میاد که اون شخصیت اول هم بشه شخص اول، شخصیت دوم هم بشه شخص دیگر. در حالی که ماده اگر شخص بود اول این دو صورت قبول نمی کرد، ثانیا شخص واحد بود دو تا شخص نمی شد. حالا در حالی که الان در وقتی که زمینه شده با صورت هوایی شده این شخص، در صورتی که زمینه شده وقتی زمینه شده با صورت مایی شده شخص دیگر، دو تا شخص شده. پس خود شخص نبوده، اگر دو تا شخص میشه خود شخص نبوده. اینم استدلالیشون، وجودش متشخصه نه خودش. تحلیل میشه ماده با وجود. ما که وجود رو تنزل میدیم، اون آخر سر ماده که وجود نیست، ماده که وجود نیست، ماده برای موجودها هست. این تنزلات وجود که آخر سر میاد، فرق برابر این ماهیت هم باید بشه ماده، ماهیت هم باید بشه وجود. هرچی که در جهان خارجی که وجود نیست، اینا وجود دارن، ماده وجود داره. وجودش بله، وجود بسیار ضعیفیه، اونم تشخص داره. وجود ماده تشخص داره، اون خود ماده هسته، خود ماده تشخص نداره. مثل ماهیت، وجودش تشخص داره، اون خودش تشخص نداره. فإن کثیرا من الصور والحیات، حالا مثالی که من زدم مثال صورت رو زدم، گفتم این ماده صورت هوایی رو میگیره، بعد دو مرتبه همین ماده صورت آبی رو میگیره. در حیات هم همینطوره، این ماده این هیئت رو و این رنگ رو میگیره، یه خورده میگذره رنگش عوض میکنه، یه رنگ دیگه بهش میدیم، فرقی نمیکنه چه صورت عوض بشه چه عوارض عوض بشه، بالاخره ماده با همینا میسازه. علا سبیل البدلیت، اگه با همینا میسازه شخص نیست. فإن کثیر من الصور والحیات مما یقع شخصان منه، یعنی شخصانی از این کثیر، دو شخص از این صبح یا دو شخص از این حیات، یا یقع واقع میشن فی مادت واحده منتها فی زمانه. این اگر یک ماده داره دو تا شخص قبول میکنه، پس خودش شخص نیست، علی البدل یعنی فی زمانه، علی البدل. و امتیاز احدهما عن الاخر، این دو شخصی که آمدن در این ماده قرار گرفتن، به ماده که از هم تشخص ندارن امتیاز ندارن که، چون مادهشون واحد شد. این دو تا شخصی که یعنی صورت آب و صورت هوا که آمدن تو این ماده، اینا به وسیله ماده که تشخص پیدا نکردن، چون مادهشون یکیه. از امتیاز و احدهما، یعنی یکی از این دو شخص از دیگری، لا بالماده است بل به زمان است، تشخصشون به ماده نیست بلکه به زمانه، یعنی در دو زمان واقع شدن. پس تر ماده نمیتونه تشخص آور باشه. حالا تشخص به زمانه، اونم به تسامحی که داریم میگیم، چون زمان رو ما اماره تشخص میگیریم نه خود مشخص، میگیم تشخص به زمانه یعنی از باب این که زمان اماره تشخصه، ولی تشخص ما به وجود میدونیم، به زمانم نمیدونیم. منطقه چون زمان کاشف از تعدد، زمان کاشف از تعدد وجوده، ما معتقدیم که اینجوری تسامحا میگیم تشخص به زمانه. بله؟ بلکه امتیاز، بله بله امتیاز به زمان، درسته، بله به زمان. امتیاز احد ایمان الاخر به ماده نیست بلکه به زمانه. پس زمان میتونه ممتاز باشه، درست. من تشخص فکر کردم رفتم توجیهش کنم. هر کدوم فرق نمی کنه. نه ماده، ماده که استعداد خاص رو پیدا کرده این صورت رو میگیره، دو مرتبه استعدادش عوض میشه صورت دیگه میگیره، با یه استعداد تو صورت نمیگیره، دو شخص از یه صورت هم میشه بعد. دو شخص از یه صورت هم میشه، دو تا صورت هم میشه. اگر ما دو تا صورت رو تونستیم قبول کنیم، دو شخص از دو صورت بهترین اولا. این قول پنجم بود، یا اگر قول خودمون هم اضافه کنیم قول ششم بود. وجود بود، نحوه احساس مشخصا وجود بودن، قول خودمون بود، نحوه احساس بود، فاعل بود، ارتباط به واجب بود، جزء تحلیلی بود، اینم آخریش بود که ماده بود، شد شش تا به قول خودمون. حالا هفتمی قول بهمنیاره که نمیرسیم بخونیمش. قول بهمنیارم ایشون برمیگردونه به تمیز، میگه که درسته به ظاهر ایشون تعبیر به تشخص کرده، ولی منظورش تمیز بوده. ان شاء الله اینو در جلسه بعد بخونیم.